بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اون لایقاتی که ما دیروز و پیروز اشاره کردیم در اون تتمه بحث، امروز هم همون لایقات تکرار میکنیم با یه تتمه که اضافه شده، چون مطلب ظاهرا دیروز درست روشن نشد. لا یقال لیست المؤاخذه من الآثار الشرعیه کی ترتفع به ارتفاع تکلیف المجهول ظاهرا، لأن المؤاخذه فعل تکوینی للشارع به استحقاقها امر عقلی عقلی لا شرعی، و معلوم ان المرفوع هو خصوص الشرعی. در تقریب این که حدیث رب در شبه حکمیت جاری است، پس بنابراین احتیاط لازم نیست. با اجرای حدیث رب فرمودن اون تکلیف مشتبه و مجهول رب می شود، تکلیف که رفع شد مؤاخذه برطرف می شود، مؤاخذه که از بین رفت احتیاط واجب نیست. لایقال می گوید که با اجرای این حدیث رفع در مورد شبهه، یا شما مؤاخذه را برطرف می کنید یا استحقاق مؤاخذه را، بلا مادامی که مؤاخذه و استحقاق باشد باید احتیاط کرد. اگر مؤاخذه را برمی‌دارید، مؤاخذه اثر شرعی نیست، فعل تکوینی شارعه و اصل عملی اثر شرعی را برطرف می‌کند. اگر استحقاق عقوبت و استحقاق مؤاخذه را برمی‌دارید، استحقاق امر عقلی است، باز اصول عملیه به امر عقلی کاری نداره، اصول عملیه فقط اثر شرعی رو برطرف میکنه. پس بنابراین با اجرای حدیث رفع در شبهه تحریمیه حکمیه نمیشه مؤاخذه یا استحقاق مؤاخذه رو برطرف کرد. اینا به حال خودشون باقی هستن، وقت باقی بودن، پس احتیاط لازمه، چون احتیاط در زمینه مؤاخذه به استحقاق مؤاخذه است. یعنی اونجایی که انسان احتمال بده استحقاق عقوبت هست، اونجا باید احتیاط بشه. این مطلب قبلان گفتیم. حالا اون چه دنبال همین لایقال امروز اضافه میشه، این که میگیم به عبارت اخرى در کفایه جلد اول، بعد مراجعه فرمید، جلد اول صفحه 352 و جلد دوم در تنبیه هفتم از تنبیهات استصحاب، مرحوم آخون بین اصول عملیه و بین اصول لفظیه، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، فرق میگذارن و خلاصه این که اصول لفظیه مثبتاتشون رو ثابت میکنن. اگر متکلمی یک عام می گفت، یک مطلقی گفت و آثار عقلی و شرع و تکوینی داشت، اون آثار هم ثابت میشه، آثار شرعی هم ثابت میشه. یک کسی گفت مثلا زید رفته و اصلا چندین سال خبرش نیست، شخص عادلی گفت من زید رو دیدم و زید زنده هست، وقتی این سقه اخبار کرد که زید زنده هست، قهرن آثار تکوینیش هم ثابت میشه که حالا که زنده هست پس دیگه بزرگ شده است، لابد موهای سر سپید شده مثلا، لابد کذا و کذا، تمام آثار تکوینی هم ثابت میشه. اما در اصول عملیه چه استصحاب و چه غیر استصحاب، در جایی که اصل عملی جاری شد فقط اون اثر شرعی ثابت میشه. ولذا میفرماین مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که اثر شرعی داشته باشه، بلا جاری نیست. پس خلاصه این که با اصول عملیه فقط اثر شرعی ثابت میشه، اثر عقلی و تکوینی و عرفی ثابت نمیشه، لوازم این هم ثابت نمیشه. لذا میگیم مثبتات اصول عملیه حجت نیست، لوازم اصول لفظیه ثابت میشه، اما لوازم اصول عملیه ثابت نمیشه مگر در یک جا، یا به تعبیر بعضی دو جا، اونجایی که واسطه خیلی ضعیف باشه که کنه به نظر نیاد، یا خیلی روشن و واضح باشه، در اینجا مثبتات ثابت میشه با اجرای اصل عملی. ولی اگر واسطه معنون به این عنوان نباشد مثبتات اصل عملی ثابت نمیشه. اما اصول لفظیه هم آثار عقلی، هم آثار عرفی، هم آثار شرعی ثابت میشه، هم مثبتاتشون ثابت میشه. این فرقی که بین این دو اصل گذاشتن، اصل لفظی و عملی، جهت فرق اینه که از ادله حجیت اصول لفظیه مثل اخباری که میگه خبر از سقه حجیت هست، این ادلهی که اثبات میکنن اصل لفظی را در وقتی که یک سقه مطلبی نقل میکند تنها اون مدلول مطابق رو نقل نمیکند، هم مدلول مطابق رو نقل میکند، هم مدلول التزامی را، هم مدلول تضمنی را. این سقه در واقع از همه اخبار میکند، چون از همه اخبار میکند ما هم که باید خبر سقه را قبول بکنیم، حجت برای ما، پس هم مدلول مطابقی ثابت میشه، هم مدلول التزامی و هم مدلول التزامی، همه ثابت میشه چون از همه حکایت میکنه. اما در ادله اصول عملیه اینجوری نیست. ادله اصول عملیه از دلیل بر حجیت استصحاب یا اصل البراءه، اون چه ما میفهمیم فقط اثبات همون اثر شرعی است، بیش از این دیگه نمیفهمیم. پس بنابراین اثر تکوینی یا عقلی یا عرفی ثابت نمیشه. پس خلاصه این شد که در اصول لفظیه چون اون کسی که مثلا این خبر رو بیان می کند تنها از مدلول مطابقی حکایت نمی کند، از مدلول التزامی و تضمنی هم حکایت می کند، وقتی که زید زنده هست از این هم حکایت می کند که قضا می خوره، از این هم حکایت می کند که سر سفید شده ازدواج کرده با هاکذا، از همه حکایت می کند. وقتی از همه حکایت کرد ما با تصدیقش کنیم صدق العادل، پس باید همه آثار را بار کنیم. اما از دلیل اصل عملی اینجوری نیست که همه آثار حکایت بشه، مجمل تقریبا از این جهت، لذا عقص به قدر متیقن میشه. قدر متیقن در دلیل اصل عملی فقط اثبات همون اثر شرعی است، دیگه لوازمش هم ثابت نمیشه، آثار عقلی و تکوینی هم ثابت نمیشه. خب این مطلب که معلوم شد، که عرض کردم که در اون مخصوصا اون بحث صاحب تنبیه هفتم که بعد مراجعه فرمین که عمدتاً اونجا مفصل بحث کنن مرحوم آخوند. خب در اینجا هم وقتی که ما حدیث رفع را در مورد شبهه جاری کردیم، گفتیم این حکمی که برای مشتبه هم لایعلمون شاملش میشه. حدیث رفع میگه هر چیزی که در تحت لایعلمون بود رفعه. خب وقتی که حدیث رفع برطرف کرد این حکم مشتبه را، در واقع حکم مشتبه در ظاهر نیست. وقتی که نبود، اون وقت اگر اثر شرعی داشت او را ثابت میکنن، دیگه این که مؤاخذه نیست، استحقاق عقوبتی نیست، اون را ثابت نمیکنه، چون اون آثار عقلی و یا تکوینی است. این خلاصه اون لایقات. عرض کنن که بعد فانه یقال فرمود که ما با اجزای حدیث رفع که اون حکم مشتبه رو بر می دارد، مؤاخذه رو رفع نمی کنیم یا استحقاق مؤاخذه را. تا شما بگید مؤاخذه و استحقاق اثر شرعی نیست، ما با اجزای حدیث رفع وجوب احتیاط رو از بین میبریم. اگر حدیث رفع جاری نمیشد، در مورد شبهه چه حکمیه باشد چه موضوعیه، بلکه حکم مشتبه هم، اگر حدیث رفع جاری نمیشد، برای حفظ باقی بر ما احتیاط واجب بود. باید احتیاط کنیم تا اون حکم مشتبه یه وقت مخالفت نشه. بالاخره حکم مشتبهه، برای اینکه دچار مخالفت نشیم عقل میگه احتیاط بکن. اما حدیث رفع که آمد، حدیث رفع میگه احتیاط اینجا واجب نیست، من به تو میگم اون حکم مشتبه اینجا بر تو نیست. پس با اجرای حدیث رفع اون ایجاب احتیاط را که زمینه اش بود او رو برطرف می کند، و ایجاب احتیاط هم که اثر شرعی است، شارع احتیاط را واجب می کند. البته وقتی که این اثر شرعی از بین رفت، یعنی احتیاط واجب نبود، قهرن دیگه مؤاخذه هم در کار نیست، استحقاق عقوبتی هم در کار نیست، اونا دنبالش میان. پس با حدیث رفع اثبات میکنیم اثر شرعی را که نبود وجوب احتیاط باشد. این اثر که ثابت شد، دیگه دنبالش آثار عقلی و تکوینی هم ثابت میشه. پس نتیجه این شد که ما با اجزای حدیث رفع نمیخوایم مؤاخذه را برداریم، تا شما میگید اثر تکوینی است، یا استحقاق مؤاخذه را برداریم تا بگین اثر عقلی است، با اجزای حدیث رفع وجوب احتیاط را از بین میبریم، وجوب احتیاط هم اثر شرعی است. این که از بین رفت، دیگه آثار عقلیه به طبع او و به اصطلاح غیر عقلیه هم از بین خواهد رفت. بله آجان، بعد یه وقت بنا شد که احتیاط واجب نبود، اون وقت جای مؤاخذه نیست. مؤاخذه برای اینه که دچار یعنی خلاف نشیم، حکم واقعی من مخالفت نکنم. وقتی که حدیث رفت گفت نه اینجا در ظاهر حکم واقعی نیست، پس احتیاط بر تو واجب نیست. خب وقتی احتیاط واجب نبود دیگه جای احتمال مؤاخذه نیست است. بله ببینین، تکلیف مجهول اگر به همین صورت جهل بمانه و در همون عالم جهل و نادانی بمانه و با اصلی از بین نرود، خود این که اینجا من احتمال میدم که این حرام باشد، اینجا میگیم احتمال مؤاخذه کسب است، پس این باید احتیاط بکنن که بخنه کنه دچار عقوبت بشن. وقتی که حدیث رب جاری شد و اون حکم مجهول از بین برد، گل لایعلمون شاملش هست و من بگم رفع ما لایعلمون، هرچه نمیدانی نیست، نه در ظاهر تا تصویب لازم نیاد، در ظاهر نیست. وقتی که نبود احتیاط که واجب نیست، ما احتیاط که میخواده برشی احتیاط میکردیم، ولی همون حکم واقعی بود که احتمال او باشه، رفع که او نیست. خب وقتی که نبود جای احتیاط نیست اصلا، جای احتیاط که نبود طبیعی است که مؤاخذه هم در کار نیست، استقاق عقابی هم در کار نیست، چون نه تکلیفی است و نه احتیاطی است و پس جای هیچ گونه مؤاخذه هم در کار نخواهد بود. ببینید حالا بعد میرسیم که این مؤاخذه بر احتیاط نیست یا هست، اون الان باز وارد اون بحث میشیم. خلاصه اینه که لایقال گفت که با اجرای حدیث رفع ما میگیم مؤاخذه نیست، استحقاق مؤاخذه هم نیست، پس جای احتیاط نیست. اشکال شد که مؤاخذه اثر شرعی نیست، اثر تکوینی نیست، استحقاقش هم اثر عقلی نیست، عدم شرعی. حدیث رفع اینا رو برطرف نمی کنه. حدیث رفع چکار میکنن؟ بعد در جواب گفتیم حدیث رفع چکار میکنن؟ حدیث رفع گفتیم که ایجاب احتیاط رو از بین میبرد. ایجاب که از بین رفت، ایجاب اثر شرعی است، پس حدیث رفع جاریه. حدیث رفع که جاری بود به خاطر از بین بردن احتیاط، طبیعی است که دیگه مؤاخذه و استحقاق عقابی هم نخواهد بود. مطلب بعد اون وقت فإنه یقال، باز لایقال بعدی، لایقال میگوید که خب شما در این جواب این لایقان گفتید که با اجرای حدیث رفع ما ثابت میکنیم که احتیاط واجب نیست، احتیاط که واجب نبود مؤاخذه ای نیست یا استحقاق عقابی نیست. این را فرمودش. لایقان میگوید که اگر چنانچه مؤاخذه بر اون واقع مجهول باشد، که بعد شما با ایجاب احتیاط خواسته بشین مؤاخذه رو برطرف کنید، بگید ایجاب احتیاط که نبود مؤاخذه هم نیست. خب اگر مؤاخذه بر حکم مجهول باشد، این که هیچ عاقلی اجازه نمیده، میگه قبیح اصلا، بر امریک انسان نمیداند مؤاخذه کردن قبیح است. مؤاخذه کردن بر واقع مجهول قبیح است. و حالی که لازمه حرف شما اینه که مؤاخذه بر اون واقع مجهول باشد، چون گفتید که با اجرای براءت ما وجوب احتیاط رو برطرف میکنیم، وجوب احتیاط که برطرف شد دیگه مؤاخذه بر اون واقع مجهول نیست. نه، اگر مؤاخذه بر واقع مجهول باشه اصلا امر قبیحیه، اصلا نمیشه مؤاخذه بر امر مجهول باشه. این لایقان عرض کنم که بله پس بنابراین وقتی که نمیشن مؤاخذه بر واقع مجهول باشد، پس در این فرض شما باید میگیم که مؤاخذه و عقاب بر همون مخالفت احتیاطی است که واجب شده. عقاب بگیم بر مخالفت خود احتیاطی است که واجبه، نه عقاب بر اون واقع مجهول باشد تا با رفع احتیاط اون عقاب رو برطرف کنید. عقاب بر خود همون احتیاطی است که به قول اخباری واجب هست تا عقاب بر واقع مجهول نباشه. فانه یقال، از این حرف جواب میده، فانه یقال این که اگر وجوب احتیاط وجوب نفسی بود، خب حرف شما درست بود، وجوب احتیاط نفسی است و بر ترک واجب نفسی هم مؤاخذه هست، پس مؤاخذه بر ترک احتیاط واجبه. ولی وجوب احتیاط که امر نفسی نیست، وجوب احتیاط طریقی است نه نفسی. طریقی است به این معنا که نه این که در جایی که جای احتیاط واقع برای ما کشف می شود مثل خبر ثقه، چون احتیاط در جایی است که حکم مجهوله، طرفینش مساوی است و در این جور جایی هیچ گونه کاشفیتی از واقع نیست. احتیاط واجب نفسی اگر باشد به این معنا که به خاطر اهمیت، بل این احتیاط اگر میگیم واجب نفسی نیست بلکه واجب طریقی است، به این معنا که به خاطر اهمیت اون حکم واقعی، چون حکم واقعی خیلی اهمیت داره، شارع مقدس احتیاط رو واجب کرده تا به وسیله احتیاط کردن تحفظ بشه بر اون حکم واقعی. پس وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست، وجوب طریقی است، یعنی احتیاط واجب شده برای حفظ اون واقع. وقتی که وجوبش طریقی بود، در مخالفت واجب طریقی هم که عقابی در کار نیست، عقاب مال مخالفت واجب نفسی است نه واجب طریقی. و وجوب احتیاط نفسی نیست، وجوب احتیاط طریقی است، یعنی احتیاط واجب میشه برای حفظ واقع. پس بنابراین در مخالفت احتیاط عقابی نیست و عقابی که است بر همون واقع باید باشه. حال خود عبارت دقت کنیم، فانه یقال لو کان وجوب الاحتیاط نفسیا فالامر کما ذکر یکون العقاب علی الواقع عقابا علی المجهول. اگر وجوب احتیاط نفسی باشد حق با شماه، عقاب اگر بر واقع بود عقاب بر مجهوله، پس باید عقاب بر این ترک احتیاط واجب باشد. ولیکن لو کان وجوب الاحتیاط طریقی، اما اگر ما گفتیم احتیاط وجوبش وجوب طریقی است، اینی که طریقی هست نه به معنای کاشفیت احتیاط از واقع، بگیم خبر ثقه وجوبش طریقی است یعنی کاشف از واقع، احتیاط که بگیم طریقی است نه اینه که مثل خبر ثقه کاشف از واقع، چی؟ این که احتیاط در جایی است که دو احتمال متساوی هن، نفیان و اثباتان طرفین مساوی هن. و قبلا از مرحوم آمین نقل کردیم که در جایی که دو احتمال مساوی بود هیچ گونه کاشفیتی نیست. پس وجوب احتیاط که طریقی هست نه معناش اینه که خود احتیاط کاشف از واقعه، بل به معنا ان ایجاب الاحتیاط انما هو لاجل التحفظ علی الواقع. وجوب احتیاط طریقی است به معنا اینه که احتیاط که واجب شده است برای حفظ اون واقعه، نه اینکه برای خودشه، احتیاط واجب شد برای حفظ واقعه. و نتیجته هو منجزیت الاحتیاط، نتیجه این که احتیاط برای حفظ واقع واجب شده، نتیجهش اینه که پس باید احتیاط منجز واقع باشه، چون احتیاط واجب شد برای حفظ واقع. پس بنابراین اونجایی که احتیاط واجب شد، این احتیاط اون واقع رو برای من ثابت میکنه، یعنی منجز میکنه اون واقع را. اگر احتیاط واجب نمیموند، اون واقع ثابت نمیشد. حالا که احتیاط واجب شد، این نتیجهش اینه که اون واقع برای من ثابت میشه و احتیاط میشه منجز اون واقع. پس وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست تا مؤاخذه بر ترک وجوب احتیاط بشه. وجوب احتیاط وجوب طریقی است، به این معنا که احتیاط واجب شده برای حفظ اون واقع. وقتی برای حفظ واقع بود، پس خود احتیاط کاری نیست. در مخالفت احتیاط عقابی نیست، در اطاعت از ثوابی نیست، هر چه هست همون واقعه. پس بنابراین چون وجوب احتیاط وجوب طریق نه وجوب نفسی، نمیتونیم بگیم مؤاخذه بر ترک خود احتیاطه یا ثواب بر خود احتیاطه. اینم به عبارت اخرى، این عبارت اخرى، این جمله است که حالا اضافه میشه. بله، حالا این چیزه نبود دیگه. خیلی خوب باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد.